تبریک صمیمانه عرض میکنم آغاز زندگی مشترک و مقدستون رو. تشکر میکنیم از دوستانی که این جلسات رو ترتیب دادن و همینطور تشکر میکنم از شما که با هم ازدواج کردیم. لطف فرمودید، منت گذاشتید. تو این جلسه آدم وقتی مجردی میاد احساس بیگانگی میکنه. من بله بعد دست خانم من میگرفتم میآوردم اینجا. ما دو سه نفر در اقلیت محضیم. بیشتر میخوام بعضی نکاتی که تو مفاهیم دینی به ما ارائه شده و ما همیشه با اینا صرفا برخورده که مثل که یه متن مقدس است که باید بهش تعبد داشته باشیم، ولی خیلی هم منافع ما درش لحاظ نشده. به جای همچین نگاهی، یه نگاه کارکردی و فایده گرایانه اصلا به این آیات و احادیث داشته باشیم. به یه نمونهش اشاره میکنم که ببینیم اصلا جدا از مسئله عبادت و قصد تقرب و ثواب و پاداش و اینا و جدا از مسئله آخرت، چقدر دنیای راحت تری خواهیم داشت با این دسته از روایات و عمل به اونا تو زندگی زناشویی و روابط بین مرد و زن، زن و شوهر در خانواده، اهم از روابط عاطفی، اقتصادی، جنسی، حقوقی و اخلاقی. اولا من اینو عرض بکنم، تو مباحث مشاوره خانواده، بنده البته مشاوره خانواده بلد نیستم و کار بسیار پیچیده‌ای هم میدونم این کار رو، و خیلی از کسانی هم که مشاوره خانواده میدن چیزایی که گاهی ازشون نقل میشه و اینا، اونا رو هم خیلی آدم گاهی باید با احتیاط روبرو بشه. بعضی از اینایی که مشاوره خانواده میدن بیشتر مشکل درست میکنن برای خانواده ها، با مقیاس‌های غلطی به مسئله نگاه میکنن، ولی بعضیاشون انسان‌های بسیار وارد و وارسته هستن، نگاه جامع و خوبی دارن. در مسئله ازدواج، هم تشکیل خانواده و هم زندگی زناشویی، به نظرم باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. بعضیا اونقدر سخت میگیرن مسئله رو و اونقدر میترسن و میترسونن خودشون رو، که ما خب میشناسیم خیلیا رو که امکان ازدواج دارن در حد متوسط ولی میترسن، نگران اتفاقاتی که بعد ممکنه بیفته. بعضی از زندگی های شکست خورده یا سرد رو هم اطرافشون میبینن، فکر میکنن که همه قرار اونجوری بشن، در حالی که خود اون زندگی هایی هم که گاهی مشکل پیدا کردن اونا هم قرار نبوده اونجوری بشن، خودشون اونجوری میکنن. تعداد بسیار کمی از خانه و خانواده هاست که فروپاشی اونها اجتناب ناپذیره، اکثر قریب به اتفاق اشتباهات بشری ما هاست. از اون طرف هم سهل‌انگاری در این مسائل خیلی غلطه. با ازدواج یه دوره یه دی برخورد تفریحی میکردن و میکنن، مثل که مثلا خواهی هم یک کاری بین بقیه کارا. نه، انتخاب مهمی، سرنوشت زندگی است. اگر بتونیم اون حد وسط رو، نه افراط نه تفریط، نه سهل‌انگاری و نه سختگیری که بترسیم از هر اقدامی، یه حد تعادل رو حفظ بکنیم، این به نظرم مشکلات حل میشه. هیچ پسر و دختری هم ابتدای ازدواج با هم 100% توافق ندارن، هیچ کس. دو تا انسان هم نه فقط دو نفر با هم ازدواج کردن، دو تا فرهنگ با هم ازدواج میکنن، عاداتشون، آدابشون، علایقشون، روحیاتشون، گاهی عقایدشون متفاوته، اینا کم کم با هم تطبیق میکنن و یه مقداری به هم تبدیل میشن، یه مقداری هم که مشکلات اخلاقی و رفتاری همه ماها داریم، اون یه مقدار دیگه‌ش هم همدیگر رو تحمل میکنن. اینا مشکلات رو حل میکنه و مشکلات بسیار کمتر از اونیه که کسانی میترسن از تشکیل خانواده، و این گام بزرگی است. نمیخوام بگم یه گام شجاعانه است، گام بسیار ساده و در این حال مهمه. و من اینو تبریک میگم به همه شما و امیدواریم ان شاء الله زندگی مشترک بسیار زیبا، شاد، با نشاط و مؤمنانه رو با هم آغاز بکنیم. بعضی وقتا اگر مواجهه درست با حتی مشکلات تو زندگی بشه، خود اونا تبدیل میشن به خاطره شیرین، و بعضی ها مواجهه غلط حتی با نعمتایی که تو زندگی دارن همونا رو تبدیل میکنن به مشکل. شما دیدید بعضی خانواده هایی که ظاهرا خیلی مشکل دارن، مشکل اقتصادی، مالی، انواع مشکلات، ولی شاد و راحتن با هم، البته مشکلات دارن، و خانواده هایی که هیچ مشکل مادی ندارن و زندگی های بسیار سختی دارن. شاید تو دوستان و بستگان خودتون دور یا نزدیک از هر دو سنخ این خانواده ها رو دیده باشید. اینم به نظرم یه درس عبرتی است برای ما که میشه حتی مشکلات رو تبدیل کرد به یک خاطره خوب. من حالا به شما عرض بکنم، اولین باری که وقتی ما خودمون ازدواج کرده بودم و خانم من تو عقد بود، دوران جنگ و جبهه اونا بود، گاهی میرفتیم جبهه و میامدیم اونا، اولین باری که دیگه تصمیم گرفتم خانممو دستشو بگیرم بریم مثلا یه رستورانی یه جایی و دیگه ادای شوهرها و اینا رو در بیاریم، رفتیم نشستیم تو رستوران، سفارش غذا دادیم، بعد یه لحظه دیدم تو جیبم هیچی پول نیست و هنوزم خیلی حساب صمیمی نبودیم که بگم رسما اینا، گفتم دو سه تا راه دارم الان چیکار باید بکنم و اینا. دیدم بهترین راه از هر فیلم بازی کردن این بود که یواشکی دو تایمون فرار کنیم بریم. و رسما هم کارو کردیم. تا اون رفت قضا رو بیاره، به خانومم گفتم من تو جیبم هیچ چی پول نیست. پاش ببریم حالا بیرون. اولام شاید به این صراحت نگفتم، تا دم در آوردمش به یک شکلی، بعد گفتم حالا بزنیم بیرون. رفتم بعد بیرون گفتم واه هیچ چی تو جیبم پول نیست. همین که میتونست یه مشکل بشه و یک مسئله درست کنه برای ما دیگه، برای بعض زندگی هم من دیدم همین چیزا مشکل درست میکنه. تا الان یکی از بهترین خاطرات زندگی ما همینه که باز گاهی میشینیم یادآوری میکنیم که یادت میاد اون بار. خیلی از مسائل همین جوره و به راحت نمیخوام بگم حالا از فردا برین رستوران فرار کنیم پول ندین، ولی میخوام بگم با بسیاری از مسائل در زندگی، حتی اونایی که مشکله، میشه خیلی راحت برخورد کرد. خاطرات سخت زندگی رو گاهی تبدیل میشه به خاطرات شیرین و به نظرم این با یه مقدار تمرین شدنیست و با یه مقدار نگاه درست به مسئله. یک نکته راجع به نگاه درست به مسئله بگم. ببینید بعضیا مجبورن هی تلقین کنن به خودشون که دنیا خوبه، زندگی خوبه، همه چی زیباست. تا الان یکی از بهترین خاطرات زندگی ما همینه که باز گاهی میشینیم یادآوری میکنیم که یادت میاد اون بار. خیلی از مسائل همین جوره و به راحت نمیخوام بگم حالا از فردا برین رستوران فرار کنیم پول ندین، ولی میخوام بگم با بسیاری از مسائل در زندگی، حتی اونایی که مشکله، میشه خیلی راحت برخورد کرد. خاطرات سخت زندگی رو گاهی تبدیل میشه به خاطرات شیرین و به نظرم این با یه مقدار تمرین شدنیست و با یه مقدار نگاه درست به مسئله. یک نکته راجع به نگاه درست به مسئله بگم. ببینید بعضیا مجبورن هی تلقین کنن به خودشون که دنیا خوبه، زندگی خوبه، همه چی زیباست. ما ولی مبنای اعتقادی داریم برای این که همه چیز درسته و زیباست. نگاه توحیدی به جهان و به زندگی همینه. شما میدونین تفسیری که مثلا متکلمین و عرفا و حکما ما کردن از هستی، از عالم و آدم، از اینکه این جهان چرا هست، چگونه هست، اصلا یه تفسیر عشقیه. بعضی عرفای بزرگ ما در متون عرفانی وقتی میخوان توضیح بدن فلسفه هستی رو که اصلا چرا عالم به وجود آمد، استدلالی که میکنن اینجوری تئوریزه میکنن که همه چیز محصول عشق خداوند است. یه عشق اولی بود که اونجا خدا هم عاشق بود، هم معشوق و هم عشق. عشق و عاشق و معشوق اونجا یکیست و او خداست. این عشق منشأ آفرینش شد. خداوند عاشق خودشه، تجلی کرد، این هستی تجلی خداست، عالم و آدم تجلی خدا. حتی همین مشکلات رو هم معلوم میشه باید درست نگاه کنیم تا معلوم بشه اینم محصول عشقه، اینم مشکل نیست. البته حرف زدن آسونه، تو مشکلات به این نامعتقد بودنه که یه مقداری سخته، ولی شده نیست. ببینید چقدر زیباست اینجوری نگاه کردن به زندگی که اصلا یه عالم موج در موج عشقه و زیبایی. توی تعابیر داره که تعابیری که در عرفان نظری مسلمانان هست، این تعابیر هست، حالا البته مورد بحث و نقد و اختلاف نظر ممکنه باشه، که این عالم آفرینش پیامد ذاتی عشق خداوند به خودش و به هستی که تجلی اوست و ظهور عالم آدم تجلی خداست. بنابراین همه چیز در این عالم خدایی است، حتی اون چیزایی که بد به چشم شما میاد، اونایی که ما بد تفسیر میگیم، چرا این بدیا، این مشکلات، این شرور چرا، حتی اونا هم درست اگر نگاه کنیم میبینیم اونم شر نیست. همه چیز درسته، همه چیز خدایی است، همه چیز زیباست، همه چیز عاشقانه است. یعنی بالاتر از اینکه میگیم همه چیز عادلانه است، بعضی میگن آقا این مشکلات زندگی، مرگ، قحطی، بیماری، نقص مادرزاد، نمیدونم مشکلات، فقر، چه اینا چی، بعد میان استدلال میکنن متکلمین که آقا اینا ظالمانه نیست، عادلانه است به این دلایل. اینا تو حوزه عرفانی میگن آقا بالاتر از اینه، نگو ظالمانه نیست، عادلانه است، بالاتر از اینه، عاشقانه است. اگه درست نگاه کنی همه اتفاقاتی که تو عالم داره میفته عاشقانه است و منشأ عشقی داره و تئوریزه کردن اینش تو عرفان اینجوری است که همه چیز منشأ ارادی اصلی خداوند، محبت خداست نسبت به عالم آدم که تبعی است، تابع اسماء و صفات خداوند. البته حقوق و مسئولیتایی که ما و شما تو زندگی داریم در برابر همسرانمون، در برابر جامعه و دیگران، اونم جزء همین زیبایی هاست و باید رعایت بشه تا زیبا باشه و تشریع میاد برای تکمیلی بر تکوین تو حوزه زندگی انسانی. بعد میپرسن که تفسیر تفاوت ها چیه تو عالم طبیعت و جامعه اگه همه چیز عاشقانه است، این تفاوت ها چیه؟ تفاوت هایی که ارادی نیست، اختیاری نیست، ما در اونها به دنیا میایم. میگن آفرینش و خلائق سطوحی داره، هستی مراتبی داره، در مقام ذات عشق و عاشق و معشوق یکی بود، ولی ظهور حق و تجلی خداوند با مراتب تجلی اسماء و صفات الهی متناسبه. و ساحات وجود هر کدوم پذیرای جلوه‌ای از جلوات او هستند. ظهور حبی و تجلی عاشقانه و معشوقانه خداوند در بعضی شؤون بیشتر کاملتر در هستی، در بعضی کمتر. هرچه مجردتر کاملتر، هرچه تعلق به طبیعت بیشتر ضعیفتر. و این تجرد و تعلق تفسیر دوری و نزدیکی از خداوند است تا برسیم به آخرین مرتبه نزول و هبوط. مدیر و مدبر ملک و ملکوت هم همین حب ذاتی و عشق الهی است. عالم ملک و ملکوت هم در اصل همین عشق داره تدبیر میشه. آفرینش، ربوبیت، هدایت، همه کار عشقه. هستی همه موجودات و حرکتشون به سوی کمال، حرکت ذاتیشون چه در مرحله خلقت چه در مرحله بقا و تحول کار عشقه. جهان پرتو عشق و همه ما از ازل مست اون سبو هستیم. و بعد این تعبیر الستو بربکم که در قرآن میفرماد که خداوند قبل از خلقت از همه شما پرسید که آیا من خدای شما نیستم و همه اش گفتند آری تویی. تعبیر عرفا اینه، میگن که اون الستو بربکم هم عشوه خدا بود، عشوه خداوند بود برای عالم و آدم. ازشون پرسید که من رب شما نیستم، ما در عالم عهد بودیم که ما رو با این سوال که یک سوال تکوینی و فطری است جوابش هم معلومه عاشق خودش کرد. خدا با همین سوالی که از ماها پرسید در عالم عهد، عالم زر، که من پروردگار شما نیستم، با این عشوه‌ای که خدا آمد همه ما رو عاشق خودش کرد. و ما و جهان و همه هستی به خواستگاری خداوند آمده اند با قالو بلا. بلا رو گفتیم، بله رو گفتیم، چرا گفتیم چرا. و این گونه بود که عشقبازی ما و خدا، عشقبازی خدا و جهان آغاز شد. اولش حسن تفاهم بود، بعد ما تبدیلش کردیم به سوء تفاهم. ما تبدیلش کردیم به سوء تفاهم و خوبی‌ها رو هم تبدیل کردیم به مشکل، در حالی که قرار بود مشکلات رو هم خوبی بدونیم. این یه تعبیر که در عرفان نظری اومده. من این سری روایات رو یادداشت کردم فقط براتون بخونم راجع به ازدواج و حقوق متقابل زن و شوهر، که حالا همه ما اگر اینا رو بتونیم رعایت کنیم، خودم بنده و شما هممون، اصلا آخرت به کنار دنیای خیلی لذت بخش و خوبی خواهد بود. اولا در خود قرآن راجع به اهداف ازدواج حداقل 6 7 هدف برای ازدواج ذکر شده که خانواده و ازدواجی که تو مسیر این اهداف باشه یه خانواده سعادتمنده. فلسفه های ازدواج به تشکیل خانواده: یک، آفرینش الهی و بقاء نسل. این خودش یک پروژه الهی است که بدون ازدواج بقاء نسل بشر امکان نداره. و خود یعنی خداوند از طریق همین ازدواجه که پروژه آفرینش رو پیش میبره و خلق آدمهای جدید و سیر سیکل مرگ و حیات در عالم رو و بقاء بشر و انسانیت رو. تعبیر حرس که در قرآن آمده به معنی کشت انسانی، رابطه مثل رابطه بذر و زمین در مورد ازدواج به کار رفته، تولید بشر جدید، تداوم جامعه انسانی. دو، فلسفه دیگه که برای ازدواج و خانواده هست، اینا ما تو زندگیامون نگاه کنیم بهش: آرامش روانی، آرامش اعصاب. انسانی که دختر و پسری که متأهل میشن و ازدواج میکنن، آرامش بیشتری دارن نسبت به دختر و پسر مجرد. این آرامش فقط هم آرامش جنسی نیست، مسئله فقط مسئله جنسی نیست، البته یه بعدش مسئله جنسی اونم خیلی مهمه که روایات بسیار مهمی هم در این باب داریم. اما اصلا جدا از مسائل نیازهای جنسی و حقوق متقابل جنسی زن و مرد، زن و شوهر، مسئله نیاز عاطفی و روحیه. آرامش، خانواده، ازدواج برای آرامش. تعبیر سکن در قرآن داره که یعنی همون سکونت و آرامش. از اون حالت آوارگی روحی خارج میشن معمولا. این روابط انسانی، اخلاقی، ذوقی، یک بخشش هم جنسی. یه روایت جالبی داره که وقتی آدم و حوا خلق شدن، نمیدونم این روایت رو شنیدین یا نه، آدم اولین باری که چشمش به حوا میفته در روایت خیلی زیبایه، هنوز نمیدونه این اولین بار داره میبینه غیر از خودش کسی رو، اونجا داره که آدم خطاب میکنه به خداوند که رب ما هذا الخلق الحسن، خدایا این موجود به این خوبی و قشنگی این چیه، این کیه، این از کجا اومد؟ این تعبیری که در روایت ما هذا الخلق الحسن، این آفریده زیبا و نیک چیست و کیست. وقت تو روایت داره که آدم میگه فقط آنسنی قربه و نظر الی، نگاه کردن به او، وقتی به همسرم نگاه میکنم، به حوا نگاه کردن به او به من آرامش میده. قد آنسنی قربه، نزدیک او بودن برای من انس ایجاد میکنه. این اولین تعبیریه که در روایت ما از اولین ازدواج در باب آدم و حوا ذکر شده که آدم یه چنین نگاهی به حوا داره. و این رابطه بین زن و شوهر در همه خانواده‌ها باید باشه که این موجود نیک کیست که میخواهمش، فقط آنسنی قربه و نظر الی. این تعبیر. نکته سوم مسئله غریزه جنسی. غریزه جنسی تو بسیاری از دین و آیین‌ها و مذاهب و مکاتب یه چیز شر خبیث تعریف شده، شیطانیه. تو فرهنگ اسلام نیاز جنسی یک نیاز شیطانی نیست، یک نیاز انسانی است. همطور که حقوق اقتصادی داریم، ما حقوق سیاسی داریم، حقوق اجتماعی داریم، همه ما مرد و زن حقوق جنسی داریم و همونطور که وظایف اقتصادی و اجتماعی نداریم، وظایف جنسی داریم، حدود جنسی داریم. بنابراین یک فلسفه دیگه ازدواج هم، بله، مسئله شهوت، شهوت خبیث نیست. شهوت اگه از کنترل خارج بشه خبیث میشه و تخریب میکنه، ولی در مسیر که عمل بکنه اتفاقا نه تنها خبیث نیست، شر نیست، خیلی هم خیره. حالا روایتی که داریم در همین باب رعایت حقوق جنسی زن و شوهر نسبت به هم و به نیازهای جنسی همدیگه احترام بگذارن و خودشون رو، در روایت داره که مرد و زن و شوهر خودشون رو باید برای همدیگه آرایش کنن، تهیه ببینن و براشون مهم باشه بوی خوش، لباس خوش، نگاه خوب، حرفهای خوب، اینا همه در روایات ما به تکرار ذکر شده و پیامبر اکرم فرمودن اصلا اینا جزء اخلاق انبیاست. راجع به خود پیامبر اکرم و راجع به اهل بیت شما برید ببینید چه جوری بودن. غیر از اینکه در جامعه نظیف، مرتب، خوشبو، در این حال برای همسرانشون به خصوص رعایت سلیقه و ذوق طرف. و بعد تو فرهنگ اسلامی عبای از این نداشتن که بگن آقا اصلا نیاز جنسی و حقوق جنسی یک امر شر نیست، لذت جنسی چیز بدی نیست. حتی ما روایاتی داریم که اینا اگه درست خونده نشه و درست معنا نشه ممکنه تفسیر بدی بشه، سوء تفاهم بشه. درست باید معنا بشه. مثل این تعبیر از تو روایات ما هست که مناسبات زناشویی الذ الاعمال یا الذ الاشیاء، لذت بخش ترینه. تو این تعبیر و همین تعبیر در روایات ما اینا آمده. حالا ائمه و پیامبران ما که مظهر حیا و عفت اخلاقی و عفت زبانه، معلم اخلاقن، در این حال این تعبیر رو به کار بردن در مورد روابط بین زن و شوهر. تعبیر الذ الاشیاء، لذت بخش ترین چیز، و این لذت یک نعمت الهی است که خداوند در مناسبات جنسی زن و شوهر لذت قرار داد و این رو ازش نباید فرار کرد، بلکه بایستی حریم اخلاقی براش تعریف کرد و رعایتش کرد. غریزه جنسی درون خانواده باید ارضا بشود و تقویت بشود، اما خارج از خانواده، تو جامعه، تو مدرسه، تو خیابون، تو تاکسی، تو پارک، تو دانشگاه، اونا نه، اونجا باید مهار بشه. اسلام طرفدار حمایت از مناسبات جنسی اخلاقی و حقوقی در داخل خانواده است و کنترل روابط جنسی و سکس زدائی از عرصه عمومی است. یعنی اسلام ضد مناسبات جنسی نیست، ضد سکس نیست، بلکه تعریف میکنه حریم و هر چیزی جای خود، هر کاری در زمان خود و حریم تعریف میکنه، حریم عمومی، حریم خصوصی. احترام شرعی و حتی پاداش معنوی قرار میده اسلام برای التزاز جنسی میان همسران. این خیلی تعبیر عجیبیه که در روایات ماست. میگه پاداش معنوی داره مثل عبادت. تو کدوم دین، واقعا تو کدوم دین در دنیا میگردید مسئله التزاز جنسی زن و شوهر رو در حد عبادت تلقی میکنه؟ ولی تو فرهنگ اسلامی هست. اینو اگه درست معنا نکنی میگه آقا اینا که دعوت به شهوت و زنبارگی و شهوترانی و ایناست، اما اگه درست معنا کنی نه، این نیست. چهارم فلسفه دیگه، مشارکت در حیات معنوی. زن و شوهر فقط با هم مناسبات مؤنث و مذکر ندارن، مهمتر از اون مناسبات دو انسانه. باید تو همطور که در مسائل مادی با هم مشارکت میکنن، شریک مالی، شریک اقتصادی، شریک زندگی، شریک عاطفی، شریک جنسی هستن با هم، در این حال بایستی شاید از اون مهمتر که همه اینا شاید مقدمه هم برای او باشه، شریک معنوی هم دیگه هستن و به هم کمک میکنن بر مسیر ارتقاء و رشد انسانی و الهی. تعبیری که در روایت آمده که تعینه علی الاخره، تو روایت میفهمید کسی میاد پیش امام میگه میخوام ازدواج کنم، با کوچه دختری رو بگیرم. امام میفرمه با دختری ازدواج کن که زوجت مؤمنه صالحه، زن مؤمن صالح که تعینه، مرد با او کسی ازدواج کنه که تعینه علی الاخره، کمکش بکنه در مسیر آخرت. این تعبیر داره که وقتی پیامبر بعد از ازدواج علی و فاطمه سلام الله علیهما ازشون پرسیدن که چطور همدیگر، به علی گفتن فاطمه چطور همسریست برای تو، ازش راضی، زن چه نگاهی به او داری؟ امیرالمومنین فرمود بهترین دوست من بود، بهترین دوست منه در طی مسیر آخرت و تکامل الهی و انسانی، بهترین دوست منه، اون بر در دنیا و آخرت. شوهر برای زن، زن برای شوهر، همینطور باید به هم تکیه کنن، موی دماغ هم دیگه نباشن، مزاحم هم نباشن، به هم کمک کنن و تکیه کنن، همکاری در مسیر بزرگ زندگی معنوی و الهی. پنجم، مشارکت در حیات مادی که در روایات داره تعینه علی امر دنیا و الاخره، کمک تو مسائل زندگی مادی هم باشن. اصلا زن و شوهر بدون کمک هم دیگه نمیتونن مشکلات زندگی رو به تنهایی سپری کنن و تحمل بکنن، باید کمک کنن به هم. نحوه کمکش هم در روایات آمده که مرد تا میتونه خدمت بکنه به همسرش، امکانات رفاه و زندگی رو برای همسرش بدون اسراف و اینا فراهم بکنه، و زنم در این حال اهل قناعت باشه، اهل زیاده طلبی نباشه، چون رفتار مناسبات اقتصادی بین دو تعریف شده. این حالا مسئله الگوی مصرف هم خیلی مسئله مهمیه که من الان روایت هم دارم، میترسم نرسن به اونا. اگر ما بخوایم الگوی مصرف و اسراف و ریخت و پاش توی جامعه رو اصلاح بکنیم، باید از خانواده شروع بشه. اگر الگوی مصرف در خانواده اصلاح شد، در جامعه اصلاح میشه، اگر نه هیچ اصلاح نخواهد شد. تا هم صحبت اصلاح الگوی مصرف و اسراف و قناعت و اینا میشه، همه به لطیفه هایی که میفرستن برای هم دیگه و اینا راجب زود میاد تو مناسبات انسانی و اخلاقی میخوان قناعت کنن. یعنی به جایی که بگیم آقا خب الگوی مصرف، آقا مصرف برق، آب، مثلا سوخت، خریدهای تشریفاتی اضافی برای خونه، اینا رو کمش کنیم، متعادل کنیم، به جایش میگن که بله ها یک لطیفه برای من فرستادن براتون بخونم، جای دیگه که نمیشه خون اینو نوشته. با توجه به سال صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، پیشاپیش عید فطر، قدیر، یلدا، نوروز 89، تولدم، تولدت، پیوندتان، قدم نورسیده مبارک، نور به قبرت بباره. این دیگه مخوان وقتی که مخوان قناعت بکنن، الگوی مصرف رو مخوان اصلاح بکنیم، زود میگن آقا توی سلام و اول پرسی قناعت میکنن که آقا تبریک و تسلیت و اینا. یه جای دیگه باید قناعت بکنیم، زود میایم اینجا قناعت رو پیش میکشیم. هر شرط که یکی هم مسئله تربیت نسله که قرآن تعبیر قو انفسکم و اهلیکم نارا، مراقب خودتون و خانوادتون و فرزندانتون باشید، مسئولی در برابر، همطور که مسئول شکم اونا هستید و مسکنشون، مسئول آخرت خودتون و بچه هاتون هستید. الان خانواده های ما چیکار میکنن؟ وقتی میخوان پدر مادر خوبی باشن، تمام امکانات بازی و تفریح و اینا رو برای بچه هاشون فراهم میکنن، گاهی هم از حلال و حرام و همه چی، بعد میگن دیگه تأمینش کردن، مشکل دیگه نداره، در حالی که تو وقتی که باید بگذاری برای تربیت معنوی و اخلاقی بچت، ده برابر وقت و انرژی و سرمایه‌ای که باید بگذاری برای تأمین شکمش و اسباب بازیش. این تعبیری که قرآن میفرماد قو انفسکم و اهلیکم نارا، بترسید از آتشی که در انتظار انسان هاست اگر مراقبت نکنن از خودشون، مراقب خانوادتون و خودتون باشید. بعد این مسئله عفت و حیا و اینها، و حالا راجع به حقوق زنان و مردان جدا جدا هم بحثی که من برای که به روایت بیشتر برسم این کلیات عبور بکنم. اولا راجع به ازدواج، از دو تا روایت از امام رضا سلام الله علیه بگم که شما میهمان حضرت رضا صلی الله علیه هستید، اینا رو بشنوید بد نیست. یکی این تعبیر که یه وقتی امام رضا علیه السلام خطبه عقد یک زن و شوهر رو داشتن میخوندن، وقتی اینا رو با هم به ازدواج هم در آوردن، شروع کردن یک چند کلمه با اینا صحبت کردن که چجوری زندگی کنید، از جمله این تعبیر رو آوردن: اگر ازدواج حکم شرع هم نبود، عاقلانه ترین کار، یک کار درست اخلاقی و عقلانی است. و بعد گفتن مزایای انسانی که ازدواج، درست مشکلات داره، اما همون مشکلات هم اگه درست باهاش مواجه بشی، همون هم باعث خیر و برکت، همون مشکلات باعث حداقل رشد روحی شماست. امام رضا فرمودن، سلام الله علیه فرمودن که نیکی به خیشاوند و پیوند با بیگانگان، اینا جزء برکات ازدواجه، پیوند با بیگانگان، دو تا فامیل، دو تا خانواده که اصلا از کنار همدیگه تو خیابون عبور می‌کردن، همدیگه نمی‌شناختن، یه مرتبه دو تا قبیله، دو تا طایفه با هم دیگه فامیل میشن، نزدیک میشن، برادر خواهر همسرت میشه مثل برادر خواهر خودت، پدر و مادر او میشه پدر و مادر تو، عمو و خاله و دایی او میشه مثل عمو و خاله و دایی خودت. این ارتباطات انسانی گسترش پیدا میکنه، مناسبات انسانی وسیع میشه. امام فرمودن عاطفه تو جامعه تقویت میشه، انسان دوستی، محبت، دوست و دوستی زیاد میشه. و بعد و تعابیر دیگه، و این عبارت که راجع به رفتار مرد با زنشه، ولی راجع به هر دو صدق میکنه. امام رضا علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل فرمودن که رسول خدا فرمود احسن الناس ایمانن، از نظر من مؤمن ترین شما میدونید کیان؟ احسنهم خلقن، خوش اخلاق ترین و با محبت ترین شما. از نظر من معیار ایمان اخلاق و محبت. و بعد فرمودن و التفهم به اهله، مؤمنترین شما از نظر من، یکی از علائم مهم ایمان از نظر من، لطف با خانواده است. روابط درست و با محبت و از سر لطف با خانواده است. بعد پیامبر فرمودن و انا التفکم و اهلی، هیچ کدام از شما به اندازه خود من با خانواده مهربان، خوش برخورد و اهل رحمت و اخلاق نیست. از همه شما لطیفتر خود من برخورد میکنم با خانواده و به من کسانی نزدیکترن که این روابط تو خونه رابطه لطف حاکم باشه و محبت. اینم یه تعبیر از پیامبر. اون تعبیرم که زیاد شنیدید که ازدواج نصف دین رو تضمین میکنه، دو سوم دین رو تضمین میکنه، اینا که اینم بایدش تأمل کرد که چرا؟ خب اگه ازدواج صرف مسئله گرفتن باشگاه و نمیدونم دعوت مهمونا و ولیمه دادن و ایناست و یه خطبه عقد خوندن، که این چجوری نصف دین رو حفظ میکنه؟ یه بعدش بله مسئله تأمین نیازها و آرامش و همین مسائلی که در روایت هست بعضیش عرض کردم. اما بعد بعد مهمترش هم بعضی میگن آقا ازدواج اول مشکلات زندگیه به یک معنا، به خصوص برای مرد که خب باید فکر مسکن و اشتغال و تأمین زندگی و اینا باشه. با توجه حتی به همین مشکلات زندگی بازم ازدواج کمک به دین و ایمانه. چرا؟ چون همون تلاشی هم که میکنن این دو نفر برای سرپا نگه داشتن خونه و خانواده، ولو با یک زندگی ساده، همون تلاشی هم که دارن میکنن باعث رشدشونه. ببینید این روایت راجع به هم خطاب به زن آمده، هم خطاب به مرد از پیامبر. به زنان فرمودن که جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زنان شوهرداری خوبه، رابطه درست با شوهره، رابطه اخلاقی عاطفی انسانی درست با شوهره. از اون طرف به مرد پیامبر فرمود چی؟ فرمود اون لحظه‌ای که داری هر تلاشی که میکنی برای تأمین همسرت، برای رضایت همسرت، برای حل مشکلات او، برای راحتی همسرت، هر قدمی که برمیداری، پیامبر فرمود جهاد در راه خداست. خیلی چیز عجیبی مهمیه. یکی شامت بشه پیامبر گفت آقا من برای تأمین معاش زن و بچه‌م مشکل دارم، پوستم کنده شد، هر روز از صبح باید بیام بیرون تا غروب بدوم، اونم آخرش می‌بینم زندگیم نمیگذره، مشکلات داره، پس من کی وقت دارم عبادت و جهاد و تقرب به خدا و کی وقت او کارا رو من دارم؟ پیامبر فرمودن اشتباه نکن، تو در همین لحظه مشغول تقرب به خدایی، همین عبادته، نماز یه عبادت، همین لحظه که تو صبح از خونت میای بیرون و میخوای دوباره مثل دیروز بری شونتو بده زیر بار کار، عرق بریزی، بدوی، زحمت بکشی، تمام امیدت هم اینه که شب که برمیگردی خونه برای همسرت، برای فرزندانت یه چیزی بیاری، تأمینشون کنی، زندگیشون و لباسشون و مسکنشون رو. پیامبر فرمود تو در حال جهاد در راه خدایی. اون روایت چیه؟ الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، مردانی که تلاش میکنن برای تأمین معاش و زندگی و لباس و مسکن خانوادش و برای همسرش داره میدوه از راه حلال، اینا مجاهد در راه خدا هن. توی روایت دیگه فرمود کل متشهد به دمهی فی سبیل الله، بالاتر از مجاهد، شهید هن. فرمود مردانی که برای تأمین همسران و زندگی همسر، برای خدمت به زنش و فرزندانش تلاش میکنه بیرون برای نون حلال، مثل شهیده ای. پیامبر فرمود جهاد این خدمت زن و شوهر به هم دیگه جهاد عبادته. فرمود زنی که به استقبال شوهرش میاد و به اون میگه خسته نباشی و بهش میگه که نمیخوام اینقدر بدوی، تو داری اگه برای من میدوی، برای من نمیخوام اینقدر زحمت بکشی، این روایته. پیامبر فرمود این زن جزء اولیاء خداست. زنی که مدام به شوهرش بگه نمیخوام، ندو، نمیخواد بیشتر از توانت تلاش کنی، و مردی که با تمام توانش برای خدمت به زنش تلاش بکنه، اینم ولی خداست. ببینید چقدر راحت تو فرهنگ اسلامی، چقدر راحت همه کارا عبادته. تو روایت میفرماد زنی که مادر میشه شب بیداری میکشه برای مراقبت از فرزندش، هی بچه سر صدا میکنه، مریض میشه، اون حالا کم کم خودتون آماده کنید برای این مسائل، بله که شواگی که نتونید بخوابین، مخصوصا اونایی که بعضی بچه هاشون روزا میخوابن تنظیم میکنن، شبابی دارن تا صبح. روایت میفرماد که اون مادری که از سر صدای بچهش خوابش نمیبره و تحمل میکنه این مشکلات رو برای خدا، برای هر لحظه و هر ثانیه‌ای که داره شب بیداری میکشه و اذیت میکشه، خداوند برای او پاداش، نمیدونم چقدر طواف دور خانه خدا، چقدر نماز، چقدر روزه. اگر مادری هنگام زایمان از دنیا بره، تو روایت ما داره که شهید از دنیا رفت. ببینید آقا چقدر تعابیر، خدمتی که زن و شوهر به هم میکنن، کمک به هم میکنن، یه عبادت، یه جهاد، یه عمل مقدسه. حالا تو فرهنگ روزمره ما رو ببین، زنی اگه برای شوهرش کار کنه، خدمت رو میگه من کلفت تو هم، مردم برای او بده میگه من نوکر تو هم. اینا فرهنگای مادیه، اینا فرهنگای حیوانی، اینا فرهنگ اسلامی نیست، اخلاقی نیست. اینا زن باید افتخار کنه که کلفت شوهرش باشه، مرد باید افتخار کنه که نوکر زنش باشه. ما باید همه زن و شوهر نوکر و کلفت همین، بله. از این افتخار چی بالاتر؟ از این افتخار چی بالاتر؟ چرا فکر میکنیم کار کردن زن یک کاری بکنه به نفع شوهرش یا به نفع این کار به نفع اوه و به ضرر منه؟ زن و شوهر مسلمان از لذت همدیگه لذت میبرن، نه از لذت خود. حال روایت هست اینجا پیامبر فرمود شرافتمند نیست، شریف نیست مردی که جدا از همسرش به تنهایی لذت ببره از چیزی، یا زنی از شوهر. زن و شوهر نمیخوام بگم حریم خصوصی، نه، بالاخره زن و شوهر هم یه حریم فردی دارن. گاهی هم آخه اینجوری میشه افراد نشه، گاهی هم اینجوری میشه انگار خانم یا آقا فکر میکنن که دیگه هر کاری که این میکنه حتی تو دلش با خودش چی میگه باید به من بگی چی گفتی تو دلت، الان چی تو ذهنت، باید به من بگی چی تو ذهنت الان. بابا هر چی ممکن تو ذهنم یه چیزی بیاد که اصلا ارادی هم نیست، حالا چرا اون رو باید بهت بگم؟ صمیمیت گفتن، اما دیگه گفتن من و تو شدیم ما، دیگه نه یه دیگه من و تو شدیم یه نفر، من یا تو، من و تو نشدیم تو، من و تو هم نشدیم من و تو شدیم ما. اینا ببینید احترام به حریم خصوصی داشت، اما جدا جدا کسی لذت خودش رو در نظر بگیره، بگه منافع من اینه، به درک که این یکی دیگه چه مشکلاتی براش پیش میاد. اینا فرهنگ مادیه، اینا فرهنگ غربیه، فرهنگی که خانواده رو از هم پاشید، از هم پاشون. خانواده با فداکاری و عشق دوام پیدا میکنه. پس اینه که فرمودن ازدواج نصف دینتون، دو سوم دینتون حفظ میکنه. حتی اون مشکلاتش هم دیدن، مشکلات زندگی، بالاخره شما تا تنها هستی، تعهدی به کسی نداری خیلی، اما وقتی ازدواج کردی شما دیگه باید خیلی چیزا رو مراعات بکنی. ما تو روش زندگیمون تغییراتی باید بدیم. من اینو دیدم، بعضی از ازدواجها خانواده ها مشکل پیدا میکنن برای که پسر یا دختر بعد از ازدواج میخوان مزایای ازدواج رو داشته باشن، خب، اما تعهداتش رو نداشته باشن. یعنی میخواد این دوران تجردش، هم منافع دوران تجرد رو داشته باشه، هم منافع تأهل رو داشته باشه، ولی مسئولیت‌های اون و اینو نداشته باشه. این مشکل درست میکنه دیگه. ما بعد از ازدواج سبک زندگیمون کلن تغییر میکنه و باید تغییر کنه. یه تعهدات جدید اخلاقی حقوقی برای ما تعریف میشه، یه بخشش عاطفیه، یه بخشش هم مسائل اقتصادی اجتماعی. نظم رفتار زندگی آدم اصلا تغییر میکنه، نوع پوششش، نوع رفتارش. ببینید در بسیاری از مذاهب، شما الان ببینید در مسیحیت و کاتولیک، در بودیزم، در خیلی از مذاهب ازدواج ضد معنویت تلقی میشه، درسته؟ میگه من فقط مرد خدایم، زن خدایم، کنیز خدایم، بنده خدایم و دیگه ازدواج بی ازدواج. باز ببینید درست نگاه انسانی متعادل واقع بینانه اسلامی به مسئله ازدواج درست عکس او تعالیم اسلام میگه تو اگه میخوای دین تو حفظ کنی، تقویت کنی، باید ازدواج بکنی. البته اونایی که تجرد اجباری دارن میخوان ازدواج بکنن نمیتونن، نتونستن، که ما همیشه تو همه جوامعی تعداد داریم. متاسفانه در جوامعی که تربیت فرهنگی ضعیف میشه و تربیت مادی تقویت میشه، تجردهای اجباری زیادتر میشه، سختگیری‌ها بیشتر میشه، عدم تحمل بیشتر میشه، آمار تأخیر ازدواج میاد بالا، آمار طلاق میاد بالا. اینا همه به خاطر رعایت نکردن اخلاق و حقوق اسلامی است که ما تو زندگیمون داریم. این مشکلات رو ما خودمون برای خودمون ایجاد. تجرد اجباری رو من کار ندارم، بالاخره یه عده‌ای هستن میخوان ازدواج کنن نمیتونن، نتونستن. اونا مشکلی نیست، ولی اونا نگن که خب اون نصف دین ما چی میشه که ما می‌خواستیم حفظش بکنیم و اینا. خب حالا اونا انشالله ازدواج بکنن با یه مقداری تساهل و کوتاه آمدن از بعضی مسائل اینا، ولی در این حال این نکته مهمه که در عزوبت و تجرد تو فرهنگ ما یه ارزش معنوی نیست. البته اگه گرفتار شدی تحملش بکن، خود اونم باز باعث تقرب و پاداشه چون تو انتخاب نکردی، ولی اصل این نیست که دنبال به اصطلاح ارتقاء معنوی توی تجرد و عزوبت و روحانیت و اینها بگردی، نه، منافاتی نداره. باز یه روایتی از امام رضا علیه السلام اینم دقت بفرمایید، ایشون فرمودن که یک دختر خانومی به امام باقر علیه السلام با ایشون گفتگو میکرد، بعد امام بهش فرمودن که شما چرا ازدواج نمیکنید، چرا ازدواج نکردید؟ گفتش که نه، من کسایی بودن برای ازدواج، الانم کسانی هستن که مایل به ازدواج منن، من نخواستم خودم ازدواج کنم. امام باقر فرمودن چرا؟ ایشون گفت که من مجرد خواهم موند، تعهد کردم تا آخر مجرد بمونم. فرمودن چرا؟ گفت برای تبتل. تبتل یعنی انقطاع و انزوا و دوری کردن از دنیا و همون تجرد برای معنویت. گفتن چرا؟ گفت التمس فی ذلک الفضل، گفت برای فضیلت معنویش، میخوام آلوده نشم، نه به شوهر، نه به زندگی، نه به خانواده، نه به بچه، حب به هیچی تو دلم نباشه، دنبال فضل و فضیلت معنویم. میدونید امام باقر علیه السلام چی جواب داد؟ امام رضا فرمودن که امام باقر به ایشون گفتن که اگر فضیلت معنوی در این قضیه بود، اول کسی که باید مجرد میموند فاطمه بود سلام الله علیها. اماد زنی معنوی تر از اون نداره. بله اونو که عرض کردم میخواد متأهل بشه، نشده به هر دلیلی، مشکلاتی پیش میاد، بعضیا میخوان ازدواج کنن نمیشه، اون حالا اشکالی نداره، بلکه خود اونم به یک معنا عرض کردم باز شاید از جهات دیگری مایه تقرب اینها باشه. راجع به مناسبات زن و مرد با هم دیگه ببینید، یک سوالی که پیش میاد مسئله استقلال و وابستگیه. بعضی میگن آقا بعد از ازدواج زن و شوهر چقدر با هم وابسته میشن؟ خب وابستگی عاطفی، بحث وابستگی مالی هست، وابستگی های مختلف پیش میاد و این وابستگی خوبه، اما در این حال استقلال انسانی محفوظ میمونه. یعنی تو فرهنگ اسلامی استقلال هویت فردی انسانها اعم از زن و مرد در برابر خداوند، مسئولیت فردی در برابر اعمالشون به صفت انسانی و برابریشون در این جهت که جنسیت باعث بعضی تفاوتها میشه بین مرد و زن، تفاوت نقش و بنابراین تفاوت مسئولیت، اما تفاوت در مقام الهی و انسانی و مسئولیتشون در برابر خداوند نمیشه. اصل برابری در مسئولیت فردی زن و مرد در برابر خداوند و برابری در امکان رشد و تعالی که قرآن میفرماد زن و مرد هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشد، من ذکر و انثی، مرد یا زن، ما به او حیات طیبه رو هدیه میکنیم، هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشه. این ربطی به زن و مرد بودن نداره. حریت بعد از ازدواج هم میمونه، رقیتی به وجود نمیاد و نباید بیاد بردگی. علی علیه السلام فرمود ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولا امه، آدم هیچ فرزندش نه عبد بود نه برده بود نه کنیز، هیچ کس برده و کنیز به دنیا نیامد. ان الناس کلهم احرار، همه آزاده اند. بعد از ازدواج هم این حریت هست. ازدواج معنیش این نیست که زن و شوهر مالک هم میشن، زن و مرد مملوکن، هر دو مملوک خداوندند، مالک هر دو خداست. نسبت به هم اما تعهد و مسئولیت‌های متقابل پیدا می‌کنن. این منافاتی با حریت نداره، این به معنای رقیت نیست. اینکه دیگه مرد مسئول میشه در برابر زنش و نمیتونه هر روز هر کاری دلش میخواد بکنه، یا زن در برابر شوهرش مسئول میشه و بایستی تعهداتی داشته باشه، اینا به معنای رقیت نیست و برداشت رقیت ازش نباید بشه. سوء استفاده هم در این مسیر نباید بشه. مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی هست، در این حال حریت و استقلال انسانی هست. اینا باید درست تعریف بشن، با هم سازگار باشن، حتی بعد از ازدواج. و آسون گرفتن ازدواج که تو همون الگوی مصرفه، و ازدواج‌های معنوی و اخلاقی و انقلابی. ما اول انقلاب، دهه اول انقلاب، زمان جنگ و اینا، ازدواجایی داشتیم که دختر مهریه‌اش می‌دونید چی بود؟ مثلا یه دوره تفسیر المیزان، این کل مهریه دختر، کل زندگی اینا بسیار ساده و آسان سر می‌گرفت و بسیار شیرین ادامه پیدا می‌کرد. اونایی که بعداً اگر مشکلاتی پیش اومد برای که از این فرهنگ خارج شدن، یه زمانی جوگیر اگر بودن اینا بر اساس نه عقیده، بر اساس جوی کار کردن، بعد توش موندن. اما اونایی که بر اساس اعتقاد و آگاهی کار کردن وفادار مون. الان هم اینجور مسائل هست، اینجور ازدواج ها هست. ازدواجات شما الان اول زندگیتون، از همین اول الگوی زندگی رو، یه الگوی انسانی، عاطفی، دوستانه، عاشقانه و راحت، هی این مسئله رقابت، مسابقه بر سر مادیات، رقابت بر سر اینکه من چی دارم اون چی داره و اینا، که بسیاری از خانواده‌های ما رو فانی نابود کرده از لحاظ مادی و معنوی. بسیاری از مخارج خانواده‌ها و زندگی‌ها داره صرف چیزایی میشه که به هیچ وجه نیاز خانواده در اون مرحله از زندگی نیست. بعضیاش تا آخرم نخواهد بود، فقط مسابقه کور مادی بین افراد و خانواده ها. شما ازدواج روشن فکری، آگاهانه، ایمانی میکنی، باید یه مقدار خودتون از این حریم بکشین بیرون. این خیلی چیز بدیه که الان وقتی ازدواج میکنن دختر و پسر، اول زندگی او چیزایی رو میخوان که معمولا خانواده ها بعد از 20 سال 30 سال به اونا باید برسن. اول زندگی نمیشه هم خونه، هم امکانات، هم همه مسائل، امکانش نیست و باید اینا رو تحمل کرد. و خود این تحمل شیرینه. البته مرد باید تمام تلاشش رو بکنه، اما اینو نباید شرط زندگی قرار. بنده بعد از 20 سال زندگی و اجاره نشینی و خونه‌های سازمانی و اینا بس، ما هم خیلی بعد از 20 سال تازه بنده پارسال با وام صاحب خونه شدم، هنوزم قسطاشو ندادم. و خیلی هم مثل ما بودن تو دوره، الان این دوره، الان کسایی دارن ازدواج، من خبر دارم بعضی از کسان تو بستگان، آشناها و اینا، از همون اول اینا بنا رو بر این می‌گذارن که اگر ما خونه و چنان خونه‌ای و امکاناتی، ماشین و نمیدونم چی و فلان اینا نداشته باشیم، این زندگی بد شروع شده. اینا نیست واقعا، بد و خوب زندگی به خودتون مربوطه. ما ازدواجایی داشتی، همین الان ازدواجایی داریم، تو همین ازدواجای دانشجویی نمونه‌هایش بود. میدونین مهریه دختر چی بود؟ عین عبارت قرآن، نهج البلاغه، خب، و اینکه شوهر در اولین فرصتی که امکان تأمین زندگی رو دستش به دهنش رسید، جهیزیه 5 زوج، 5 خانواده و عروس و دامادی که به لحاظ مالی مشکل دارن، این جهیزیهشون رو باید بده. مهری یعنی دختر خودش برای خودش این مهریه رو قرار داده، گفته من برای خودم چیزی نمیخوام، یک تن بال مگس و نمیدونم 300 هزار شاخه گل و 6 تن نمیدونم چی و اینا نیست، یا 2 میلیارد سکه و اینا نیست، اینو قرار داده برای خودش که مهریه من تأمین مخارج ازدواج یا جهیزیه 5 زوج محروم و مستضعف در اولین وقتی که تو امکان داشتی برای خود. ببین اینا دخترانه و پسران ما هم همینطور، پسران داشت الان هم داریم، اینا باید به نظر من الگو بشه. من نمیخوام بگم حالا همه حد اقل تو زندگی، ولی به نظر من اگه به این روش برین جلو خیلی از مسائل و خیلی از مشکلات حل میشه. یه تعبیر اینو من خواهش میکنم همه یادداشت کنن، مخصوصا آقایون، این تعبیر قرآن خطاب به مردان داره راجع به همسرانشون، راجع به زنان. اینو دقت بفرمایید، آیه 9 سوره نساء خداوند به مردان میگه نسبت به زنانتون، عاشروهن بالمعروف، کل مناسبات و روابطتون رو با همسرانتون بایستی معاشرت بر اساس معروف، یعنی معاشرت نیک، معاشرت زیبا و درست باشه، یعنی معاشرت عاطفی، اقتصادی، حقوقی، هر چی که هست، اینا همه بایستی معاشرت به معروف باشه. این اصل اسلامی است. مرد تو خونه با زنش چجوری باید رفتار بکنه؟ معاشرت به معروف، این دست حکم قرآنه، رفتار زیبا و پسندیده و درست با همسر. قرآن میفرماد سوره بقره آیه 228 به مردان میگه، میگه لهن مثل الذی علیهن، مردان هم همینطور، زنان هم همینطور، شما همتون هیچ کدوم نگید فقط از حقوقتون حرف نزنید و از تکلیف دیگری، هر کدام شما اگر حقوقی دارین تکالیفی دارین، اگر تکلیفی داره اون حقوقی داره. فرهنگ مادی به هر کسی میگه آقا تو حقوق خودت رو و تکالیف طرف مقابل تو هی مطالبه کن. فرهنگ اسلامی عکسشو میگه، میگه تو مدام به فکر حقوق طرف مخالفت باش، طرف دیگه باش، به فکر حقوق همسرت باش و تکالیف خودت. این اگه باشه اون وقت حقوق خودت هم تأمین میشه. این تعبیر که لهن مثل الذی علیهن، اون چه که به نفعشونه مثل اون چیزی که علیه اوناست، یعنی حق و تکلیفشون در یک تعادل و موازن است. راجع به الگوی مصرف باز روایت از امام رضا علیه السلام فرمودن حقیقت ایمان سه پایه داره، اگه این سه تا چیز باشه تو زندگیتون شما یه خانواده مؤمن هستید. یک فرمود تفقه در دین، یعنی آگاهی از دین، یعنی نسبت به روش زندگی دینی آگاه بشن و عمیق به مسائل نگاه بکنن، به یه دین شخصی سطحی اکتفا نکنن، مطالعات اسلامی، فرهنگ دینیشون رو تقویت بکنن، آگاهی های دینیشون نسبت به ارزش ها، اخلاق، احکام. دو حسن و تقدیر فی المعیشه، برنامه ریزی درست اقتصاد خانواده. دقت میکنید امام رضا علیه السلام میگن یکی از سه رکن تعریف یک خانواده دینی اینه، درست برنامه ریزی کنن معیشت زندگیشون، اقتصاد خانوادهشون، دخل و خرجشون رو ببینن چقدر درست داره با هم بسنجن و حد میانه، نه فشار رو زندگی بیارن، نه اسراف و ریخت و پاش، حد تعادل. حسن تقدیر یعنی اندازه‌گیری درست در زندگی. سوم از صبر علی الرزایا، تحمل مشکلات. یکی از مشکلاتی که الان توی خانواده ها زیاد شده متاسفانه، توی نسل جدید ما بیشتر شده، کم تحملی در برابر مشکلات. زندگی مشکلات داره، همش رومانتیک و فانتزی و اینا نیست، مشکلات داره. یه خانواده هایی هستن و قبلا بیشتر بودن، مشکلات رو تحمل میکردن. یک الان یه جوری داره میشه که بعضی چیزایی که مثلا تا 20 سال پیش مشکل نبود، یا اگر مشکل بود شکننده نبود، لااقل بحران تلقی نمیشد تو خانواده، الان همون مشکل توی خانواده پیش میاد، فکر میکنن همه چی از بین رفته، نمیتونن تحمل کنن. اینم تعبیر سوم. یک تعمیق آگاهی‌های دینی، دو برنامه‌ریزی درست برای اقتصاد خانواده و زندگیشون، تعادل در اقتصاد خانواده، نه ریخت و پاش، نه فقر و گشنگی و مشکلات. سه از صبر علی الرزایا، تحمل مشکلاتی که پیش میاد تو زندگی، برای همه هم پیش میاد، زندگی حسابگرانه و با برنامه، میانه روی در خوراک و تغذیه. فرمود لو ان الناس قصدوا في المطعم لاستقامت ابدانهم. امام رضا علیه السلام فرمود که توی تغذیه رعایت بکنه، او حد نصاب باید باشه یا حد اقلی، اما یعنی متوسط در واقع، نه حد اقلی نه حد اکثری. اما فرمودن که اگر مردم میدونید بیشتر بیماری های جسمانی مردم و بیماری های اقتصادی مردم چیه؟ برای اندازه نفهمیدن در اینکه چی بخورن و چقدر بخورن، همین الگوی مصرف. این تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود که اصلا بدنها سالم میمونه اگر درست بخورید و به مقداری که لازمه، نه بیشتر و نه کمتر. راجع به مخارج خانواده از امام رضا علیه السلام پرسیدن، یه مردی ازدواج کرده بود، گفت من خانواده‌مو چجوری اداره کنم؟ فرمودن که از دو تا مکروه و دو تا عمل زشت و دو تا مدیریت غلط بپرهیز. گفت کدوم بود اون مدیریت غلط؟ امام رضا علیه السلام فرمودن همونه که قرآن اشاره کرد. قرآن فرمود که بل اما تعرف ان الله عز وجل کره الاسراف و کره الاقتار، و قرآن فرمود والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. فرمود نه ریخت و پاش در زندگی، نه سخت گرفتن زندگی، حد تعادل و قوام. خانواده باید شرافتمندانه سر پا بایسته و در حد تعادل باشه، نه ریخت و پاش و اسراف و نه گرسنگی و مشکلات و تنگی و تنگدستی. خطاب به مردان، اول روایتی که خطاب به مردای بگم، مسئولیت مردا و حقوق خانوما، و بعد چند تا هم روایت برای مسئولیت خانوما عرض بکنم. یکی از اشتباهات بزرگ برادران و خواهران، فقط یک طرفه مسئولیت یا تعریف میکنن یا یک طرفه حقوق تعریف میکنن. اینا نمیشه، افراط و تفریط میشه. ما خانواده‌هایی داریم که زن درش از حیز انسانی خارج شده، تغییر میشه، حقوقش، کرامت زن رعایت نمیشه، حقوقش رعایت نمیشه. مرد فکر میکنه مالک زنشه، فکر میکنه زنش مثل یک شیء است در اختیار او، و فکر میکنه او باید مدام بر اون منت بگذاره که داره تأمینش میکنه. از این خانواده اسلامی نیست. خانواده هم داریم برعکس، زن سالاری، زن پادشاهی، که فقط صحبت از طلب و مطالبات و حقوق زن میشه، صحبت از وظایف زن، وظایفش در برابر شوهرش، در برابر فرزندانش، در برابر بستگان شوهرش، هیچ وظیفه مثل که نداره، فقط حقوقه. این لیست های یک طرفه لیست های خطرناکن. لیست حقوق زن، لیست حقوق اختیارات مرد، اینا یکی نیست. لیستا چیه؟ دو لایه دارن، هر دوشو باید خوند. حقوق زن، وظایف زن، حقوق مرد، وظایف مرد، باید همشو راحت. راجع به وظایف مرد، بعضی از وظایف اینا که میگم، یک، مثلا در روایت فرمود که راجع به اقتصاد خانواده، تغذیه سالم و صحیح همسر و خانواده، لباس و پوشش مناسب و در خور شأنش، مسکن مناسب در حد امکان، البته در حدی که میتونه دیگه، به وقتی نمیتونه که دیگه نمیتونه. امنیت زنش و کرامت و شخصیت زنش رو باید رعایت کنه و اهتمام کنه. اینا همه در روایات ما هست. فرمودن کرامت، فرمودن حتی نفقه، یعنی مخارج زندگی رو وقتی مرد میاره برای همسرش، ذره ای اهانت و منت درش نباید باشه. حق نداره به روش توهین آمیز نفقه رو و مخارج زندگی رو بده. این روایات ماست. حق نداره منت بگذاره. این وظیفه ایست که خداوند بر عهده او گذاشته و او با ازدواج به این وظیفه تن داده. این که من لباس تو دادم، من خونه تو تامین کردم، من برات غذا آوردم، من برات امکانات آوردم، تو وظیفت بود بیاری. البته زن نباید اینو بگه، زن نباید به شوهرش بگه وظیفت بوده بیاری، چون مشکلات از همین جا شروع میشه. ولی کن اون مرد باید بدونه، تو روایت میفرماد که اینا جزء وظایف شرعی توست، عبادت هم تلقی میشه برات، ازدواج یعنی تلاش در همین مسیر از جمله. کرامت زن باید حفظ بشه. قرآن میفرماد علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، بر شما مردان است تأمین زندگی و پوشش مناسب همسرانتون به معروف، به روش درست، در خور شأنشون و بدون اهانت و با حفظ کرامت. در روایت دیگه فرمود غیر از مسئله تغذیه و پوشش و امکان و زندگی و امنیت و کرامت زن، یه حق دیگه، حقوق دیگه هم هست که زن به عهده شوهر داره. از امام صادق علیه السلام فرمودن مثل چی؟ امام فرمودن مثل این که اگر همسرت زن خطاکاری بود، خطایی کرد یا بد اخلاق بود، تحملش کن. تو یک روایت داریم فرمودن میخواد بگن کدوم مردان از جمله مردان بهشتی هن؟ گفت اون مردایی که زن بد اخلاق و تحمل میکنه. این روایت در مورد زنان هست. فرمودن میدونید کدوم زنان نزد خداوند تقرب بالا دارن و جزو اولیاء خودن؟ فرمودن گفت اون زنی که مرد بد اخلاق رو تحمل کنه، اون بهش بد اخلاقی میکنه، این گذشت کنه و ببخشش. این روایت امام فرمودن که به اون آقا امام صادق فرمودن ان جهلت غفر لها، اگر همسرش زنش اشتباه کرد، جهالتی به خرج داد، این عفو کنه، ببخشه، اهل گذشت باشه، حفظ نکنه بگه حالا یه وقتی حسابتون میرسم، باشه توی برنامه‌ریزی انتقام متقابل، اینا نست، گذشت. امام کاظم علیه السلام فرمودن که پیامبر اکرم، خواهش می‌کنم دقت بکنید، فرمودن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود اوصانی جبرئیل بالمرأه، جبرئیل اونقدر مرا به زن سفارش کرد، نسبت به همسر اونقدر سفارش کرد، به حدی که به نظرم آمد جدایی از زن و طلاق، جدایی از زن جز فقط در موردی که او زن اهل فحشا و زنا باشه، دیگه امکان نداره و خطاهای دیگه او جز مسائل فساد اخلاقی، خطاهای دیگه او رو باید تحمل کرد و باید گذشت کرد. پیامبر فرمود اینقدر سفارش از طرف خداوند جبرئیل آورد در مورد زن همسرم که باید اینقدر تحملش کنم و زود از کوره در نرم و گذشت بکنم. پیامبر اکرم فرمود ملعون ملعون من ضیع میعول، نفرین شده است، نفرین شده مردی که حقوق و کرامت زنش رو ضایع کنه و حرمت زنش رو نگه نداره. این تعبیر از پیامبر اکرم. ملعون ملعون دو بار فرمودن نفرین بر مردانی که ضایع میکنن حقوق و حرمت و کرامت و زندگی زنانشون رو، که فرمودن زن شما، زن تو امانت خداست در دست تو، زن تو امانت خداست در دست تو. نفرین بر کسی که در این امانت خیانت بکنه و به حقوق و کرامت او اهانت بکنه. در روایت داره باز که فرمودن که امام کاظم علیه السلام فرمود رحم الله عبدا احسن فی ما بینه و بین زوجته، رحمت خدا بر مردی که مناسبات و روابط بین خود و زنش رو اصلاح کنه و احسن نیکو کنه، روابطش با زنش روابط زیبا و نیکویی باشه، با هم همیشه مثل عاشق و معشوق باشن و مثل دوتا عاشق عشق متقابل و دوستی. فان الله عز وجل قد جعله الغیم علیها، خداوند مرد رو مسئول تأمین زنش قرار داد. قیم اینجا به معنی چیه؟ یعنی پرستاری، یعنی حمایت اقتصادی مالی، یعنی اداره خانواده. خداوند خواست که مرد خانواده رو اداره بکنه و مسئول همسرش باشه و حمایت کنه از او. پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما، بهترین کسی، بهترین رفتار رو با زنش و خانوادهش داشته باشه. و انا خیرکم لأهلی، و من از همه شما با همسرم خوش رفتارترم. این مسئله شاخصه خیر و خوب بودن از نزد پیغمبر، از نظر پیغمبر، یکیش هم خدمت و محبت به خانواده و همسره. نمیشه، یعنی تو روایت ما میگه نمیشه مرد شریفی بود و نسبت به زن خشن بود. فرمودن کسانی که نسبت به زنانشان خشنند انسانهای شریفی نیستند. این تعبیر پیامبره. فرمودن بی محبت نباشید. امام سجاد علیه السلام، تونتون فقط روایت براتون بخونم دیگه توضیح نمیدم، فرمودن ثواب آزاد کردن بردگان چقدره؟ چون یک از چیزایی که در اسلام بسیار بهش سفارش شده نه بردگیری بلکه آزاد کردن بردگانه. فرمودن حتی کفاره بعضی از گناهانتون فقط با آزاد کردن بردگانه، آزادی برده ها، این حکم فقه اسلامی. چقدر پاداش آزاد کردن بردگان چقدره؟ فرمود امام سجاد علیه السلام میدونی اگه من همین که احساس کنم همسرم هوس کرده یک غذای خاصی رو بخوره، مثلا گوشتی باید تهیه کنم برم به بازار و براش تهیه کنم تا یک غذای دلچسبی که اون هوس کرده بخوره براش تهیه کنم، من این رو نزد خداوند بهتر میدانم از آزاد کردن بردگان، یعنی عبادت و جهاد بزرگ. فرمود احب الی من ان اعتق نسمه، فرمود یعنی حتی مراعات ذوق و سلیقه و میلشو در حدی که مشروع ها، در حدی که اسراف نیست، زیاده طلبی نیست، اشرافیگری نیست، ولی حتی اصول مشروعه. پیامبر فرمود مبادا مردان امت من جدا از همسرانشون خوشگذران، یعنی زنشون گرسنه باشه در حالی که اونا چیه؟ این روایت هم خیلی عجیبه. نها عیش و الرجل، مبادا مردی خودش سیر باشه در حالی که همسرش گرسنه است. مبادا به فکر خودت باشی، میگه حالا ما بریم اونجا یه چیز بخوریم، مهم نیست خانمم الان گرسنه است یا سیره. فرمود مردان لذت طلب عیاشی که جدا از همسر و خانواده فقط دنبال خوشگذرانی و لذت پرستی خودشون هستن، اینا مشکل دارن، تربیت اسلامی ندارن. البته گفتم حریم خصوصی هست، دیگه از فردا اینجوری نباشه که هر وقت یک کسی میخواد بره، مرد میخواد با دوستای خودش، زن با دوستای خودش، بگه نه ما دیگه با همین مرد تو میریم، من باید بیام. امام صادق علیه السلام فرمودن مرد اگر سه تا خصلت هم نداشته دوران مجردی، بعد از ازدواج این سه تا رو در خودش ایجاد کنه، این سه تا خصلت رو در خودش تقویت کنه. یک، اگر به طور طبیعی هم این خصلت ها رو نداره، بعد از تشکیل خانواده اینا رو بر خودش هموار و تحمیل کنه، یعنی تغییر رفتار بده بعد از ازدواج. یک، معاشرتون جمیله، معاشرت زیبا، یعنی اگر مثلا در دوران تجردی خشنه، اما بعد از ازدواج امام فرمودن که بایستی رفتارتو عوض کنی. معاشرتون جمیله، معاشرت زیبا، نیکو، مؤدبانه. دو، سعتون به تقدیر، اگر تو دوران مجردی با ساده ترین مسائل خودت شخصا زندگی میکردی، ای بیام نداره، اما بعد از ازدواج باید تمام تلاش تو برای تأمین راحتی همسرت بکنی، ایجاد راحتی و رفاه متوسط مشروع برای همسر، سعی در زندگی در حد که میتونه، نه در حد بیشتر از توان، چون اونها مشکلات بسیاری به وجود میاره. و سه، غیرتون به تحسن، غیرت تحسن، حسن یعنی دژ، یعنی بعد از ازدواج مرد باید دژی باشه برای محافظت از کرامت و شرف همسرش، و مراقب شرف او و کرامت همسرش باشه، حفاظت از حریم زنش. پیامبر فرمود من اتخذ زوجتن فلیکرمها، هر کس ازدواج کند، ازدواج میکنه، باید بنا رو بر اکرام و احترام به زنش و به همسرش بگذاره. این وظیفه شرعی و اسلامی است. لا یذیعها، او رو تضییع نکنه، حرمتش رو حفظ کنه، سلامتیش، جسمش، روحش، آرامشش رو مراقب باشه. و امام علی سلام الله علیه انهن امانه، امام توی امام علی در دوران خلافت به مردان مسلمان فرمودن که انهن امانه، زنان شما، همسران شما امانتند، امانت خداوند نزد شما. فلا تذاروهن ولا تأذلوهن، مبادا به اونها صدمه بزنید، مبادا به اونها سخت گیری کنید، مبادا اونها رو بلا تکلیف بگذارید در زندگی، حقوقشون رو رعایت بکنید. اینم راجع به مسئله آرایش اینم بگم، چون همه فکر میکنن آدم مذهبی متدین متعبد دیگه این روی مسائل نیست. این درست عکس روش پیامبران ائمه است. ببینید، حقوق جنسی زن و زیبایی شناختی، همینطور که در روایت میگه زن باید برای شوهر خودش رو آرایش کنه، در روایت میفرماد مرد باید خودش رو برای زنش مهیا کنه و بوی خوش، لباس خوب، نظافت و آرایش، مسواک، اینا همه در روایت آمده. بوی خوش بدن، بوی خوش لباس، بوی خوش دهان، همه اینا در روایت ما تأکید شده، مرد و زن برای هم. در روایت داره امام موسی بن جعفر علیه السلام که قهرمان جهاد، امام موسی بن جعفر دیگه یک سر زندان و مشکلات و اینا، در این حال ایشون در همون دورانی که بودن اینا همه سراسر عمر مبارزه. ولی ببینید روش، یکی از اصحاب میاد میبینه امام موسی بن جعفر موهاشون رو رنگ کردن، خب موهاشون رو رنگ کردن، میپرسه که آقا شما موهاتون رو رنگ کردین، به خودتون رسیدین؟ امام فرمودن که چرا نباید کارو بکنه، فرمودن که تو دوست داری همسرت آشوب، بذار موهات بلند باشه، اگر موهات میخواد ژولیده باشه به مرد فرمودن موهات کوتاه. و خودشون اینجوری بودن، همین چیزا که الان اگه کسی بکنه میگن سوسولو اینا، میدونی اینا جزء سنت پیامبر و اهل بیت بوده. راجب پیامبر و ائمه ما همه داره که موهای بلند همیشه شسته و تمیز، خوشبو، عطر به مو میزدن و موها رو چرب میکردن، روغن میزدن. توی روایت دیدم که پیامبر اکرم گاهی اونقدر روغن میزدن به موهاشون، تو روایت دیدم که پارچه مینداختن وقتی از استحمام میکردن، پارچه مینداختن رو شونه‌شون که روغن موی سر لباسشون رو چرب نکنه. دقت میکنید؟ تا ما اینا رو نگفتیم، این روایت ها رو برای هم نخوندیم، ما نفهمیدیم زندگی دینی چی جوریه. بعد حالا یه کسی توی یک فیلم غربی کاری کردی که میگه تقویق آ این فلان، البته اونم چون اونا کردن کرده و الا خودش به این تشخیص نرسیده، اون غلطه، اما ما بفهمیم زندگی دینی اینا بوده. و بعد فرمودن به مردان داروهن علی کل حال و احسنوا، با زنانتون مدارا کنید در هر شرایطی، تحملشون. اما عکس شما رو بگم، چون اگه الان میدونم زیاد صحبت کردم، ولی اگه الان ختم کنم این آقایون ممکن تا دم در ما رو کتک بزنن، نظر من برم بیرون. من چند تا روایتم از اون طرف بخونم، یه مقدارم خانومام مراقب باشن. حالا روایت زیادی آورده بودم که دیگه عبور میکنم، مثل اینکه تاکید بر لباس سفید و لباس، مثلا تو روایت داریم چندین روایت که البس البياض فانه اطيب، لباس سفید بپوشید تا کثیف میشه، میفهمید دلتون باز بشه، رنگهای دلگیر نباشه، مخصوصا داخل خونه. حالا بیرون خونه باز ممکنه تفاوت بکنه، ولی داخل خونه مخصوصا روایت داریم که لباس سیاه، لباسهای تیره نپوشید. روایت داره یک کسی اومد در خونه امام حسین سلام الله علیه، شهید کربلا، سید الشهدا، اومد در خونه رو زد، دید امام حسین تو خونه لباس قرمز درشونه، گفت آقا به اول پیرهن قرمز بود، یا گفتن خانومم دوست داره برای خانومم پوشیدن. شما باور میکردی همچین روایت رو؟ سید الشهدا علیه السلام تو خونه لباس قرمز پوشیده و میگه چون خانومم دوست داره من پوشیدم. میهمان اومده خونه امام حسین علیه السلام، از در اومده تو، بدون امام تا رفتن مثلا راهنمایی کنن، یه بدون اجازه سرشون انداختن پایین، رفتن تو اتاق، دیدن یه اتاق خیلی تزیین شده. ببینید تشریفات نبوده ها، اسراف و تشریفات و چیزای اشرافی نه، ولی تزیین شده بود، اتاق خیلی قشنگ چیده شده بود. بعد به امام حسین گفتم که بابا آقا شما هم بله که این چی اتاق و این کارا چی بود؟ امام فرمودن که این اتاق خانم من بود، شما سرتون رو انداختین پایین رفتین تو، اتاق من اینجاست. آوردن اونجا، دیدن یه اتاق ساده ای و فقط یه حصیری اونجاست، تو امام حسین فرمودن شما اونجا بشین، عباشو پهن کرد خودشم، گفت اتاق من اینه، اتاق خانم منه. گفتن چرا اینقدر تفاوت؟ فرمودن ما مهریه خانوممون رو همون اول ازدواج بهشون میدیم، او دوست داره یه چیزایی که دوست داره میگیره بدون اسراف، و اتاق خودش رو هر طور دوست داره آرایش کرده. ایشون طبق میل خودش اتاقش رو تنظیم کرده، اتاقش خیلی هم قشنگه. شما اشتباهی رفتین تو اتاق. ببینید این مسائل هم هست، اما مسئولیت خانوما هم توجه بکنید. یک، اینا رو خانوما دقت کنن، کسب اجازه از محضر شریف خانوما عرض میکنه. الان یه اتفاقی داره میفته تو بعضی از خانواده ها، یک حالت زیاده روی از این طرف، یعنی تعادل درسته، تعادل درسته، حقوق و وظایف متقابل. اگه حریم نگه داریم ما برای هم دیگه، خوشبختی هم. همه خوشبختن و لذت میبرن از هم دیگه، حتی از مشکلات. تو روایت داره که اون وظایف مرد رو گفتیم، خب در کنارش از این طرف پیامبر اکرم فرمودند زنی که رابطهش رو با خدا و با شوهرش گوش کنه درست تنظیم کند من آخرت و دنیای او رو تضمین میکنم. دقت کردی؟ زنی که یکی رابطهش رو با خدا اصلاح کنه صلات نماز و یکی رابطهش رو با شوهرش اطاعت زوجها و جز در موارد لازم هم خیلی اهل اختلاط و لولیدن بین مردای دیگه نباشه این تعبیر لازم بیتها که تعبیر افراطیش اینه که زن تو خونه حبس بشه نخیر همچین چیزی ما نداریم تعبیر افراطی از اون طرفش هم اینه که دیگه اصلا هیچ وقت شوهر ندونه خانومش کجاست اینم افراطی غلطه یه حد تعادل باید داشت فرمودن اگر من آرامش در دنیا و آسایش در آخرت رو تضمین میکنم برای زنی که صلات یکی هم رابطه زوج با زوجش اطاعت زوج و یکی هم حضور متعادل و معتدل در خانه و اختلاط‌های بیخودی با نامحرم نداشتن اون مقداری که لازمه برای کار و علم و اقتصاد و سیاست خب اون عیبی نداره با حد رعایت حریم اما مقداری که لازم نیست به شما بگم من نمیخوام تو این جلسه حرفای تلخ بزنم ولی برید آمار دادگستری‌ها رو ببینید که اختلاط‌های بیش از اندازه مردان و زنان بدون حد و حساب و بدون چه مشکلاتی درست کرده برای خانواده چقدر دعواها درگیری‌ها قتل‌ها طلاق‌ها مشکلات کدورت‌ها این چیزا که رعایت باید بشه البته بدون افراط و تفریط حق الله رو میاد حق الناس حق شوهر حق شوهرم در کنارش میاره و این تعبیر اطاعت هم که میگن زن مطیع شوهر باشه اینم درست معنی کنیم این منظور اطاعت پادگانی نیست خونه زندان نیست اما اگر پذیرفتید که مرد مدیر خانواده شد که البته این مدیریت هم به معنی دیکتاتوری نیست در عین حال یه رابطه‌ای که زن با شوهرش هماهنگ باشه و بنا رو بر پرخاشگری مسابقه و رقابت با اون نگذاره شوهر احساس کنه که زنش به اون تکیه داده و اون وقت اون تکیهگاه خوبی خواهد ببینید تو روایت میگه که زن اگر از خونه میخواد مثلا جایی بره و اینا شوهرش مطلع باشه خب این یک نگاه افراطی داره که آقا هر جا میری باید به من بگه پاتو گذاشتی کجا چند قدم رفتی باید به من بگه کجا رفتی به کی زنگ زدی باید این روش افراطی روش تفریطم اینه که اصلا مرد هیچ وقت نمیدونه خانومش کجا هست چیکار داره میکنه و اصلا هیچ حقی نداره یعنی جوری بشه که تا مرد از زنش جرأت نکنه بپرسه شما امروز کجا بودی به او بگه چرا تو کارهای من دخالت میکنی اینا غلطه هر دوش غلطه حتی تعادل که یک نوع هماهنگی باشه این روایت ببینید خانوما لا تعدی پیامبر فرمود لا تعد المرأة حق الله عز وجل هیچ زنی وظیفه‌اش رو در برابر خداوند به درستی انجام نداده و نخواهد داد حتی تعدی حق زوجها مگر اینکه حق شوهرش رو درست ادا کنه یعنی پیغمبر میفرمان اگر زنی یک سره مشغول عبادت و نماز شب و دعا و ختم قرآن و روزه و حج و طواف اما حق شوهرش رو ادا نکنه به شوهرش احترام نگذاره در برابر شوهرش پرخاشگر باشه این فرمودن که رابطش با خدا هم خرابه هر چی میخوای نماز بخون هر چی میخوای حرم برو آش بده شله بده نذری بده فرمود باید با شوهرت درست رابطه تو با شوهرت باید درست تنظیم کنی تا رابطت با خدا درست تنظیم باشه راجع به اون مسئله زیبایی ظاهر رسیدن به خود پیامبر فرمود علیها بر زنان است ان تطیب بعطیب طیبها خوشبوترین عطرهاشو برای شوهرش به کار ببره بعضیا متاسفانه تو خونه برای شوهراشون به خودشون نمیرسن تا میخوام برم مهمونی عروسی میهمانی بیرونی یه مرتبه میره دو ساعت جلو آینه انواع عطرها آرایشها برای کی اینا در درجه اول حق شوهر توست برای کی داری خودت اینجوری آماده میکنی برای مردای دیگه داری آماده میکنی یا برای خانوما یکی از دوستان ما مراسم عروسی داشت بعد چون قبلا ژاپن درس خونده بودن بعد چند تا از ژاپونی‌ها اومدن مهمونی گفتن می‌خوایم عروسی ایرانی رو ببینیم آماده بودن تو عروسی خانوما بعد وقت آماده بیرون پیش گفته بود که اینجا که همه عروس بودن که گفت اصلا ما تو ژاپن هیچ کس دیگه اینجوری به خودش نمیرسه یه عروس به خودش میرسه که معلوم باشه این عروسه گفت اینجا من تو این مجلس هم میگشتم دنبال عروس اون ژاپنی بهش گفته بود ببینید اون تأکیدی که شده آرایش زن خوشبو کردن زن برای شوهرشه و این خیلی مهمه پیامبر فرمود بهترین عطرت رو زن باید برای شوهرش به کار ببره تلبس احسن سیاب زیباترین و جذابترین لباسی که داره برای شوهرش بپوشه تزین به احسن زینتها هر چه ترفند بلده در آرایش کردن و زینت کردن باید برای شوهرش انجام بده و تعرضه این حرف حالا چون دیگه همه تون ازدواج کردید حالا چشم گوشتون بازه اب نداره من اینا رو میگم ببینید و تعرض نفسها علی قدوتن و عشیه مدام زن به شوهرش در خانه سیگنال جنسی بده این تعبیر عشوه زن که در خارج از خانه جز بزرگترین محرمات و گناهانه که با طرز حرف زدنش طرز نگاه کردن طرز راه رفتن تو خیابون تو محل کار تو دانشگاه تو تاکسی هی به مردا علامت بده که مردم خوب میفهمن داره چی میگی، این کار که در بیرون از خانه حرامه و گناه بزرگ و گناه کبیر است، داخل خانه به شدت توصیه شده. تو روایت پیامبر فرمودن که زن با طرز حرف زدنش، نگاه کردنش، راه رفتنش، با هر جور میتونه باید خودش رو بتوش، یعنی علامت جنسی سالم به شوهرش دیگه، روابط جنسی سالم همینه دیگه، علامت جنسی بده به شوهرش. بیرون از خانه تحریک جنسی حرام، داخل خانه واجب. این سنت اسلام، این سنت پیغمبر، این سنت اهل بیت. فرمودن بهترین، جذابترین و زیباترین لباسهاشو بپوشه، بهترین عطر رو بزنه، خوشبو، و بهترین روشی که بلد خودش برای شوهرش آرایش بکنه و تعرض نفسها علیه، خودش رو عرضه کنه به شوهرش، وقت و بی وقت. این عبارت روایته، نگم آقا اینا یه وقت خاصی داره، ما در 24 ساعت یه ساعت خاصی برای به حساب مخابره سیگنال جنسی داریم، نخیر آقا وقت نداره. این روایته، فرمود وقت و بی وقت شما علامت باید بدی به شوهرت که خلاصه بله، ما هم بله، اونم باید اونم همینطور. زن و شوهر باید داخل خونه، ببینید این حرفا خارج از خانواده زدنش خلاف عفته. من آدم با حیایی هم، فکر نکن اینقدر الان اینجا بی حیا هم، اینقدر من آدم بی حیایی نیستم، ولی این حرفا خارج از چنین جلسه ای خلاف عفت و حیا و اخلاق. اما برای زن و شوهرها این حرفا زدنش، شنیدنش، گفتنش واجبه، عین عفت و حیاست. چون اگه داخل خونه این نیاز درست تامین شد، دیگه خارج از خونه خانم هی به خودش نمیرسه، موهاشو بنزه بیرون آرایش کنه، عطر بزنه، هی جلوی آقایون این ور بره اون ور بره بیاد بره، یا مرده هی بیرون به جایی که با همسر خودش هی بیرون به زنان دیگه نگاه کنه، هی با زنان دیگه حرف بزنه. چرا این اتفاق میفته؟ برای که به این سنت پیغمبر عمل نمیشه. این کارو باید عمل کرد. فرمود خودش رو عرضه کنه مدام و اکثر من ذلک. تعابیر دیگه، یه روایت دیگه، اینقدر حق شوهر مهمه، حتی حق نیاز جنسی. میدونین نیاز رفتار جنسی مرد با رفتار جنسی زن متفاوته، شدت رفتار جنسی در زن و مرد با هم متفاوته، نوع رفتار جنسیشون با هم متفاوته، اینا مثل هم نیستن. اصلا زن نباید مقایسه کنه مرد با خودش، او یه جوری دیگه ای رفتار جنسیش، این یه جوری دیگه است. تو روایت میفرماد اینا، ببینید اینا افتخاره، اینا افتخار. من بعضی از این روایت رو تو یک سمیناری در اروپا خوندم، برای جمعی که داشتن راجع به مباحث حقوق خانواده و حقوق جنسی بحث بود، بعضی از اینا رو خوندم. چند نفر از این پروفسورایی که اصلا نه مسلمان بودن نه هیچی، اینقدر جذب اینا شده بود، میگفت واقعا اینا تو دین شماست اینا؟ گفتم بله، اینا تو توصیه های دینی به ماست، حالا ما مسلمان ها نمیدونن یا رعایت نمیکنن بس دیگه، ولی هست. پیامبر این روایت مخصوصا، پیامبر فرمودن که اگر زنی مشغول نمازه، گوش کن دیگه، از نماز بالاتر که ما کاری نداریم دیگه، فرمود اگر مشغول نمازه ولی شوهرش هر شبت که از اون مطالبه میکنه، فرمودن که نماز رو طول نده، نمازش هم زود تمام کنه. اینا ممکنه تو با خودتون بخندید میگه یعنی چی حرفا، اینا خیلی حرفای مهمه. این عبارت پیامبر اکرم، این پیامبر مظهر ادب و اخلاق و عفت. ما انسانی عفیفتر و مؤدبتر از پیامبر نداریم، انسانی اخلاقی تر از پیامبر اکرم نیست، حتی بین انبیا هیچ پیامبری بنزه پیامبر اکرم اخلاقی نیست. ولی ببین چی میگه، فرمودن که اگر شوهرت نیاز داره تو نمازت هم طول نده، خدا از تو میخواد نمازت رو تمام کنی زودتر. روایت امام کاظم فرمود زن بدزبان و بیادب و پرخاشگر در برابر شوهر که سر هر چیزی با شوهرش درگیر میشه و بحث میکنه و با شوهرش خشن حرف میزنه، در معصیت و گناه است تا لحظه ای که شوهرش رو از خودش راضی کنه، مشغول گناه تا وقتی که شوهرش رو از خودش راضی کنه. امام صادق فرمود نفرین بر زنی که امرأتون تؤذی زوجها و تقمه، نفرین بر زنی که شوهرش رو آزار میده هر روز هر شب، اینجوری که دیگه این شوهر خونه براش قابل تحمل نیست، میگه زودتر بزنم بیرون، صبح زود آخرش من بیام یه وقتی هرچی کمترم دیگه رو ببینم. فرمودن نفرین بر زنی که شوهرش رو آزار میده و اذیت میکنه، و سعیدتون و خوشبخت امرأتون، سعیدتون خوشبخت زنی که تکرم زوجها، به شوهرش احترام میگذاره، ادب داره در برابر شوهرش، کرامت شوهرش رو حفظ میکنه، ولا تؤذیه و او رو آزار نمیده، از چیزی که شوهرش رو ناراحت میکنه اون حرف رو نمیزنه، اون کار رو نمیکنه، میفهمه قلق شوهرش چیه، مراقب اذیتش نکنه، و تطیعه فی جمیع احواله، و با شوهرش همراهی کنه، اگه وقت شوهرش ازش چیزی رو میخواد حرف کنه، عمل کنه. فرمودن این برای او عبادته. زنی که در خانه، خیلی جالبه، میفرمان زنی که تو خونه داره جابجا مثلا لوازم جای خونه رو جابجا میکنه، ولی خونه یه تنوعی بشه، یکم قشنگ بشه، دکوراسیون خونه رو که شوهرش که میاد مثلا خوشحال بشه بگه خب یک تنوعی شد. این روایت از پیامبر اکرم خیلی عجیبه، فرمود زنی که در خانه دفعت شیئا من موضع الى موضع تريد به صلاحا، تو خونه یه چیزی رو جابجا میکنه برای که شوهرش که بیاد بگه خب یه تنوعی متشکر تو برای که من مثلا چی برای من یک کاری کردی تو خونه زحمت کشیدی. پیامبر فرمود نظر الله الیها فلم یعذب، خداوند نظر رحمتش رو به اون زن متوجه خواهد کرد که برای که شوهرش یه لحظه خوشحال بشه داره کار میکنه، یه زحمتی میکنه که شوهرش خوشحال بشه وقتی میاد. فلم یعذب و او را عذاب نخواهد کرد در آخرت چنین زنی رو. زنی که شوهرش از او راضی باشه، میدون تو روایت داریم زنی که شوهرش از او راضی باشه در آخرت بسیاری از گناهان دیگری که کرده خداوند خواهد بخشید به خاطر رضایت شوهر. و فرمود ان تستقبله عند باب بیتها فترحب، فرمود خوشا زنی که وقتی شوهرش داره میاد خونه این بره به استقبال شوهرش، هر روز دم در خونه بره به استقبال شوهرش، یه ظرف آبی شربتی چیزی دستش بده و بهش بگه خسته نباشی و ازش تشکر کنه که تو داری تلاش می‌کنی. اینا همه تو روایت ما هست. ببینید کل اینا رو خلاصه تو همون روایتی که عرض کردم، جهاد المرأة حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری است، و جهاد مرد چی؟ تلاش برای تأمین رضایت و منافع و مصالح زنش و فرزندانش. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم در سالهای آینده دست بچه‌هاتون رو بگیرید همینطور با یک قطار همه با هم دوباره بیاید زیارت امام رضا. سلامات بفرستید.